که حجامت کرده یا به جهت دیگری معذور هست، آیا اقتدا به چنین امام جماعتی صحیحه؟ در پاسخ عرض می‌کنیم اقتدا به کسی که به سبب عذری با تیمم یا وضوی جبیره یا با بدن یا لباس نجس نماز می‌خونه جایز هست، اگر عذر امام جماعت موجه باشه. چون نماز خودش صحیحه پس میتونیم به ایشون اقتدا بکنیم و اشکالی هم نخواهد داشت. مسئله بعدی در مورد عمل به وصیت در مورد محل دفن هست. اگر کسی وصیت کنه در جایی غیر از وطن خودش دفن بشه، آیا عمل به وصیت واجب هست؟ مراجع عظام تقلید حفظهم الله می‌فرمایند که اگر عمل به وصیت مقدور هست و برای کسانی که میخوان به این وصیت عمل بکنن سختی نداره و غیر حرجی است، باید به اون عمل بکنن. اما اگر برای صاحبان عزا سخت، دشوار یا مشقت بسیار فراوان داره، این عمل به این وصیت پس واجب نیست و میتونن هر جایی که براشون مقدور هست کار دفن رو انجام بدن. مسئله بعدی که فکر میکنم خیلی مورد ابتلا هست راجع به محاسبه تورم در بدهکاری هست. شخصی سوال کرده 5 سال پیش طلای خودم رو فروختم و به داداشم قرض دادم، آیا الان میتونم به قیمت طلای امروزی از او پول رو طلب کنم؟ در پاسخ عرض میکنیم با توجه به اینکه پول قرض داده اید، یعنی خود طلا رو به او ندادید، پول رو به او قرض دادید، نمیتونید بیشتر پس بگیرید. تنها در صورتی که بدهکار در موعد مقرر بدهی خودش رو نپردازه و مدت قابل توجهی از سر رسید اون بگذره، به گونه ای که در این مدت تورم شدید بشه، اینجا لازم هست که بدهی رو با توجه به نرخ متوسط تورم اجناس محاسبه کنید و خلاصه از او پس بگیرید. اما اگر خود طلا رو به او قرض دادید، میتونید به همان مقدار طلا از او پس بگیرید. مثلا طلایی رو با یک گرم خاصی به او قرض دادید و او رو فروخته و استفاده کرده و الان که میخواد به شما برگردونه، باید همان گرم رو با قیمت روز به شما برگردونه. مسئله بعدی رو یکی از والدین دلسوز برای ما ارسال کردن. آیا بیدار کردن اعضای خانواده به خصوص بچه ها و همسر برای نماز صبح بر ما واجبه؟ در پاسخ عرض میکنیم اگر به نحوی باشه که بیدار نکردن اونها موجب سبک شمردن نماز باشه لازم هست. قبلش با اعضای خانواده صحبت کنید و شرط کنید که به نماز بی حرمتی و بی احترامی نشه و اونها رو صدا بزنید. اما اگر دیدید که واقعا داره به نماز بی حرمتی و بی احترامی میشه، بله، بیدار کردن اونها بر شما لازم هست. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
صفات لایزالش کس ندانست، هر آن وصفی که گویی بیش از آن است. دو عالم قدرت بیچون اوی است، درون جانها در گفتگوی است. ز کنه ذات او کس را خبر نیست، و جز دیدار او چیزی دیگر نیست. جهان از نور ذات او مزین، صفات از ذات او پیوسته روشن. نه کس زو زاده نه او زاده از کس، یکی ذات است در هر دو جهان بس. ز یکتایی خود بیچون حقیقت، درون بگرفته و بیرون حقیقت. حقیقت علم کل راست تحقیق، دهد آن را که خواهد دوست توفیق، بداند حاجت موری در اسرار، هماندم حاجتش آرد پدیدار.
مستان کاش در حرم و دیر بگذریم تا قبلگاه مؤمن و ترسا کنیم تو را مستان کاش در حرم و دیر بگذریم تا قبلگاه مؤمن و ترسا کنم تو را. چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را.
سپاسگزار که امروز هم ما را همراهی کردید. خدا یار و نگهدارتان باشه انشاءالله.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دارم باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. امروز هم میخواییم در این برنامه با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران سفر بکنیم و یکی دیگر از شگفتی های طبیعتی ایران را خدمت شما معرفی بکنیم. همراه ما باشید. استان لرستان در غرب ایران یکی از زیباترین مناطق این کشور است که آب و هوای معتدل و طبیعت سرسبزی دارد. این استان با داشتن آبشارهای فراوان و دشت لاله‌های واژگون معروف است. یکی از زیباترین شهرهای لرستان شهر درود در شرق این استان است. این شهر که در گذشته نامش بحرین بود در 86 کیلومتری خرم‌آباد واقع شده است. درود به دلیل قرار گرفتن در دامنه زاگرس و رشته کوه اشتران کوه یکی از شهرهای سرسبز استان لرستان است و جاذبه‌های طبیعی بسیاری را در خود جای داده که یکی از مهمترین و عجیبترین اونا چشمه وقت ساعت است. این چشمه با سیستم آبدهی منظم و منحصر به فرد خود نشانه ای از عظمت پروردگار را در زمین مقابل دیدگان تماشاگران به نمایش می گذارد. در برنامه امروز ایرانگشت می خواهیم که شما را با این پدیده شگفت‌انگیز بیشتر آشنا کنیم. همراه من باشید.
در درجه‌های بالایی پریز و در شمال دره تی غاری قرار دارد. این غار در ارتفاع 2000 متری است. رسیدن به این غار با راهنمای کوه نوردان حرفه‌ای حدود 3 ساعت زمان می‌برد. غار چشمه وقت ساعت یکی از پدیده‌های ناشناخته کوه پریز است. چنانچه از جنس سنگ‌ها و دیوارها پیداست، این مکان غاری کارستیک است و در فضایی با کانی‌های آهکی به وجود آمده. این غار همچون علی سطر همدان و سهولان مهاباد یک غار آبی نیست، اما جزء غارهای خشک هم محسوب نمی‌شود. آنچه سبب شده این غار از شگفتی‌های طبیعی لرستان به شمار آید آبشار کوتاهی است که در انتهای گوشه سمت راست آن دیده می شود. در ایران غارهای آبی زیادی وجود دارد، اما جریان تناوبی آب غار چشمه وقت ساعت را متمایز کرده است. آبی که از این حفره فرو می ریزد در زمان بندی معینی کم و زیاد می شود. در فصل بهار جریان این آبشار هر 30 دقیقه یک بار تقریبا 4 برابر می شود. با پر شدن حوضچه پایین آب سرریز شده و بیشتر کف غار را فرا می گیرد. این جریان پر شدت حدود 7 دقیقه ادامه می یابد و سپس به اندازه قبلی باز می گردد. تناوب جریان آب در تمام فصل ها یکسان نیست. در اواخر تابستان و اوایل پاییز باید زمان بیشتری چشم انتظار سرریز ماند. فاصله سرریز ها با توجه به فصول سال بین 30 تا 90 دقیقه متغیر است. به همین دلیل اهالی بومی این غار را چشمه وقت ساعت نامیدند. زمینشناسان بر این گمانند که دلیل تشکیل این پدیده تراکم بخار آب در اعماق یک گسل فعال است. هنگامی که تراکم بخار به حدی معین میرسد، فشار آن آب را به سطح آورده و سرریز میکند. زمانی هم که فشار تراکمی ضعیف میشود، جریان آب نشست کرده و سرریز یک بار قطع میشود. در ایام پرآبی جریان چشمه ساعت از میانه در جاری شده و به گهر رو می پیوندند.
پریز با ارتفاع 3050 متر که در جنوب شهر درود واقع شده، دارای چشمه‌ها، غارها و دیوارهای شگفت‌انگیز و ناشناخته بسیاری است و یکی از این پدیده‌ها چشمه وقت ساعت است. این چشمه اسرارآمیز یکی از شگفتی‌های طبیعت و زمین‌شناسی است که درون غاری با ارتفاع 15 و عمق 50 متر واقع شده و آب آن از انتهای سقف غار به پایین می‌جهد که در زمان‌های مشخص آب این چشمه قطع و وصل می‌شود و به همین دلیل بومیان منطقه نام وقت ساعت را برای این چشمه برگزیدند. این غار در سال 1983 توسط کوهنوردان درودی شناسایی شد. منشأ این آب در انتهای غار و در سقف 15 متری آن است که به صورت یک آبشار دوقلو به کف غار می‌ریزد. غار در فضای با کانی‌های آهکی پدید آمده که در گوشه سمت راست آن مجرای چشمه‌ای دائمی قرار دارد. چشمه اسرارآمیزی که در فواصل زمانی خاص و به صورت کاملا طبیعی قطع و وصل می شود. زمان فعالیت چشمه وقت ساعت که آبی بسیار خنک و زلال داره در فصلهای مختلف کم و زیاد می شود، به طوری که زمان فعالیت آن حدود 55 دقیقه و زمان توقف آن در تابستان حدود 1 ساعت، پاییز 5 ساعت و زمستان 8 ساعت است. در فصل بهار آب چشمه به اندازه یک رودخانه جریان داره، به حدی که آب به اندازه 20 سانتی متر از کف غار بالا می آید. هنگام قطع آب چشمه صدای ریزش قطره قطره آب تنینی دلانگیز داره، اما به وقت جاری شدن غرشی سهمناک به گوش می رسه. به باور کارشناسان علتی پدیده عمل مکش است، به طوری که با ایجاد خلا این آب کشیده و تخلیه می شود. اسدی از کارشناسان است که درباره این پدیده گفته یک کتری بزرگ را فرض کنید که آب از چند منبع به آن وارد می شود. به طوری که همزمان با بالا آمدن سطح آب از لوله کتری سرریز می کند. بعد از سرریز شدن از لوله کتری به دلیل وجود جاذبه زمین پدیده مکش ایجاد می شود که این پدیده آب داخل مخزن را با سرعت به بیرون می کشد. بعد از تخلیه هواکشی از طریق لوله صورت می گیرد و خروج آب قطع می شود تا هنگامی که دوباره کتری از طریق منابع آب مختلف پر شود. ای پدیده که در اصطلاح به آن چشمه های سیفونی میگن مورد تایید دکتر رئیسی مسئول وقت گروه زمینشناسی دانشگاه شیراز هم قرار گرفته و تا کنون کسی ای پدیده را رد نکرده است. اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
ایران زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه ایران گشت از رادیو دری. امیدواریم تا این لحظه از برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید. از دیگر جاذبه های جالب و شگفت‌انگیز اطراف غار و چشمه وقت ساعت، چاه عجیب کوه پریز به نام چاه ساز و دهل است که با انداختن سنگ به داخل آن صدای دلنشینی تولید می شود. کوه زیبای اشتران کوه نیز از مهمترین جلوه های طبیعی این محدود است. گونه های گیاهی و جانوری این منطقه نیز قابل توجه است. از گونه های مختلف گیاهی اطراف غار وقت ساعت میتونیم به تاک، موی وحشی، تمشک و زرشک و از گونه های مهم جانوری این منطقه میتونیم به کفتار، گرگ، خز و انواع گربه‌سانان اشاره بکنیم. مسیر دسترسی به چشمه و آبشار حرکت از درود به سمت جنوب است که پس از گذشتن از روستاهای چمچید، برافتاب، چنار و ده کولیان و 3 ساعت کوهپیمایی به دهانه غار و آبشار خواهید رسید. مسیر دیگر استفاده از قطار محلی و پیاده شدن در ایستگاه چمچید است که البته در این مسیر بقیه راه را باید پیاده ادامه بدید. این چشمه و غار زیبا هر ساله در ایام بهار و تابستان پذیرای گردشگران بسیاری از نقاط مختلف ایران و جهان است. بکر، عجیب و باور نکردنی کلام کوهنوردان جسور و بازدید کنندگان چشمه و غار وقت ساعت و پیریز کوه است تا خدا و خلاقیتش را براستی دریابند و شکر گذار آن باشند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. دو شماره پیامک برنامه را به یاد داشته باشید: 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. تا برنامه آینده همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شما خوبان رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام کردگار کریم و صبور. سلام حضرت معین الضعفا امام رؤوف. قلب‌های ما خانه محبت شماست. سلام ای دنیای مهر و پاکی. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. روز دیگری آغاز شد و ما با سلامی به شما دوستان خوب برنامه ترنم باران برای زیارت امروز امام رضا علیه السلام همراه می شویم. مهرورزی با دوستان، افراد خانواده و اجتماع و انسان ارزش و اعتبار زیادی می بخشد. چرا که محبت در بین انسانها نشاندهنده دوستی آنها با یکدیگر است. امام رضا علیه السلام بر ایجاد مهرورزی در بین افراد خانواده و اجتماع تأکید بسیاری دارند. امام رضا علیه السلام فرمودند با دوستان متواضع باشید و با عموم مردم با ملاتفت و مهربانی برخورد کنید. دلم لبریز دوستی با شماست. آقا من همان بچه آهویی هستم که فقط راه خانه شما را بلد است. همان زائری هستم که خانه شما برای او دنیایی از امید و لطف است. آقای خوبم، مرا در خانه پاکتان بپذیرید.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما. دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری همه روزه مشهد مقدس.
قطره قطره گنبد از چشمان خیست می چکد، اشک شوق لحظه دیدار فکرش را بکن. از طلایش ریخته پای کبوترهای صحن، گنبد بالای گندمزار فکرش را بکن. باز دست پنجره فولاد دستی را گرفت، می شوی بیمار یک بیمار فکرش را بکن. میهمان حضرتی با لقمه های حضرتی، با خودش هم سفره ای انگار
فکرش را بکن. میپری در آسمان هشتمین بیت غزل، بالهایت را نکن انکار، فکرش را بکن. بعد رویایی که دستت شد دخیلی بر زری، بین آغوشش شدی بیدار، فکرش را بکن.
شبم از ستاره ها سرشار، دل و جان عاشقا بیدار است، به بوی تو شب سحر خبر بگیرم، از این قفس چگونه بال و پر بگیرم. همه قسم ز تو شیرین شد، شب عاشقان پر از پروین شد، تو رو حساب دیگری بر این کرانه، چرا شمع از تو می شود چرا
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در این بخش با همراهی شما با یکی دیگر از افراد مشهور مدفون در حرم امام رضا علیه السلام آشنا می شویم. با ما همراه باشید. میرزا احمد مدرس یزدی در یزد به دنیا آمد و پس از آموختن مقدمات و سطح راهی مشهد شد. او در محضر درس خارج آیات سید عباس شاهرودی، میرزا محمد آقازاده و حاج آقا حسین قمی شرکت جست و خود سالها به تدریس شرح لمعه، قوانین و مکاسب و کفایه پرداخت. نظم و ترتیب در درس بی آلایشی و فروتنی او سبب شد که صدها فاضل در حلقه درس او شرکت کنند و از محضر او بهره گیرند. ایشان در مسجد حاج ملا هاشم اقامه جماعت می کردند و زندگی خود را از محل درآمد مزرعه ای که همسرش در اختیار داشت می گذراند. وی در شب هفته ربیع الاول 1391 برابر با 24 ثور 1350 درگذشت و پیکرش در رواق دارالسیاده حرم امام رضا علیه السلام دفن شد. زیارت یک اتفاق خوب است که دوست داریم هر روز و هر روز تکرار شود تا دلمان رنگ امید و آرامش را دوباره و دوباره تجربه کند. خدا کند که زیارت امام رضا علیه السلام روزی همه ما باشد. تا برنامه دیگر و زیارتی دوباره در پناه امام هشتم علیه السلام باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
Go!
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
به افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. خواهر محترمی پرسیدند آیا شناخت و معرفت دینی لزوم قبولی طاعات و عبادات است؟ برادر بزرگوار پرسیدند سرچشمه ایمان کجاست و منظور از جهان بینی چیست؟ و برادر محترم دیگری هم پرسیدند آیا گناه کردن در سنین مختلف فرق داره و مجازات آن متفاوت است یا خیر؟
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان عزیز و ارجمند که همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. خواهر بزرگواری پرسیدند آیا شناخت و معرفت دینی لزوم قبولی طاعات و عبادات است؟ عرض سلام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس برنامه و از ایشان میخواییم که پاسخ این خواهر محترم را بتن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال را شاکرم که باز توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. عرض میکنم که عبادات و طاعات زمانی ارزشش بالا میره که اطلاعات ما و آگاهی ما نسبت به دین بیشتر بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن لا یقبل الله عملا الا بمعرفت، خدا عمل رو قبول نمیکنه مگر اینکه همراه معرفت باشه. یعنی عمل همراه با معرفتی که ارزش پیدا میکنه و خداوند قبول میکنه. ولا معرفت الا به عمله، معرفت هم نیست مگر اینکه دنبالش عمل باشه. اگه معرفت حقیقی باشه حتما دنبالش عمل هست. حضرت فرمود که فمن عرفت دلت حل معرفت و علال عمل، هر کس معرفت پیدا کرد معرفت او رو دلالت میکنه، راهنمایی میکنه که عمل کنه. و من لم یعمل فلا معرفت له، کسی که عمل نمیکنه معلوم میشه معرفت نداره. این حدیث حدیث جالبی است، چند جهت که حالا خود دوستان روش نداشته باشن. پس عمل قبول نمیشه مگر با معرفت، و معرفت نیست مگر که همراهش عمل باشه. هر کس معرفت پیدا کرد، آگاه شد، این آگاهی او رو راهنمایی میکنه به سوی عمل، و هر کس که عمل نکرد معلومه که معرفت نداشته.
میریم سراغ پیامک دیگر که امروز به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پرسیدن سرچشمه ایمان کجاست و منظور از جهان بینی چیست؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
راجع به ایمان، حالا با توجه به این که معارف دین رو چنانچه از روایت نبوی به دست میاد و از با تحلیل عقلی هم انسان میتونه بفهمه، میشه به سه شاخه تقسیم کرد. یکی اون مباحث اعتقادی و هست ها و نیست ها که بهش جهان بینی اطلاق میشه. یکی اون مباحث باید ها نباید های اخلاقی و فطری انسان که بهش اخلاق و تربیت گفته میشه. یکی هم مباحث باید ها نباید های عملی که تحت عنوان احکام ازش یاد میشه، یا همون آیات المحکمه که جهان بینی باشه، فریضه عادله که اخلاق باشه، و سنت قائمه که احکام باشه. تو این سه شاخه موضوع بحث ما همون شاخه اوله که جهان بینی باشه، که نگرش انسان نسبت به جهان چیه. مباحثی که ما از این به بعد پیگیری خواهیم کرد تو همون شاخه اوله که جهان بینی باشه. در فضای ادبیات دینی بهش اصول دین هم گفته میشه، یا اصول عقاید، یا چیزی از این قبیل هم گفته میشه، که حالا منظور از اصول عقاید یا اصول دین یا اصطلاحات از این قبیل همون جهان بینی است. این که انسان چه تفسیری از جهان داره، جهان رو چطور میبینه و چه عینکی به چشم خودش گذاشته، از پشت اون عینک به جهان نگاه میکنه، به این میگن جهان بینی انسان یا تفسیر انسان یا برداشت انسان از جهان هستی. مراد از این جهان بینی نگاه کردن به جهان نیست، بلکه تفسیر جهانه. به عبارت دیگه منظور از جهان بینی جهان احساسی نیست که حیوانات هم دارن، حیوانات جهان رو احساس میکنن. منظور از جهان بینی جهان شناسیه که حیوانات اینو ندارن. حیوانات جهان احساسی دارن ولی جهان شناسی ندارن. منظور ما هم از جهان بینی نگاه کردن به جهان نیست، بلکه تفسیری کردن از جهان. انسان میتونه از چهار منظر به جهان هستی نگاه کنه، که از هر منظری که نگاه کنه یک جهان بینی وجود میاد به اسم همون منظر. اگر از منظر عقل به جهان نگاه کنه، اون جهان بینی که به وجود خواهد آمد، تفسیری که از جهان به دست خواهد آورد، بهش میگن جهان بینی فلسفی یا جهان بینی عقلی. اگر از منظر حواس به جهان نگاه بکنه، اون جهان بینی که محصول این نگاه هست، بهش میگن جهان بینی علمی یا جهان بینی حسی. اگر از منظر دل و فطرت و عرفان به جهان نگاه کنه، اون چی که به دست میاد بهش میگن جهان بینی عرفانی. و اگر از منظر آموزهای دین به جهان نگاه بکنه، اون چی که به دست میاد بهش میگن جهان بینی مذهبی. در بین این جهان بینی ها، جهان بینی حسی نمیتونه شناخت دقیق از جهان ارائه بکنه، چون نگرش حس نگرش جزئی است و با جزئی نگری نمیشه جهان رو تفسیر کرد. میشه اجزاء جهان رو شناخت، اما جمع کردن این اجزاء جهان نمیشه. چون نیست که بگیم ما جهان رو تیکی تیکی بشناسیم. مثلا میخوایم فرض کنیم شهر تهران رو بشناسیم، از هر کوچه عکسی بگیریم، عکس های مختلف از کوچه کوچه، محله محله و مغازه مغازه تهران بگیریم، عکس ها رو به هم بچسبونیم، میشه تهران. نه، این شناخت از تهران رو به ما معرفی نخواهد کرد. پس با شناخت حسی نمیشه جهان رو معرفی کرد. لذا جهان بینی علمی یا جهان بینی تجربی همون اول کمیتش لنگه، نمیتونه تفسیر کلی از جهان داشته باشه. اما عقل قادر هست، عقل قادرش از بالا نگاه کنه، از خارج از جهان نگاه کنه و یه تفسیر از جهان ارائه بکنه. عرفان هم قادر هست، مثلا از طریق دل هم میتونه شناخت و معرفتی از جهان داشته باشه. مذهب هم که کارش همین هست و یک شناخت کاملا دقیق از ماوراء عالم به عالم نگاه میکنه و شناخت کاملا دقیقی به ما ارائه میکنه. پس در بین چهار تا جهان بینی ما منهای جهان بینی حسی گفتیم، با بقیه میشه جهان رو معرفی کرد. اما اون چی ما بیشتر مطرح خواهیم کرد خدمت دوستان، جهان بینی عقلی و دینی است. یعنی از این به بعد ما بیشتر مباحث رو از منظر دین و عقل مطرح خواهیم کرد، بقیه اون راه ها رو دیگه خیلی بهش توجه نخواهیم کرد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ابن الولید الوصافی قال سمعت ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیهم السلام یقول ثلاث لا یضر معهن شیء. این سه خصوصیت اگر در شما باشه، نگرانی از حوادث گوناگون دنیوی و اخروی دیگه نداشته باشه. نه اینکه حادثه‌ای رخ نمی‌دهد، بلکه معناش این است یک مسئولیتی در شما به وجود می‌آورد که این حوادث ضرری بر شما وارد نمی‌کنه. این خصوصیت رو اگر رعایت بکنید، اثر و نتیجه‌اش اینه. اولی الدعاء عند الكربات، وقتی که حادثه تلخی، کربه‌ای، یعنی گرفتاری، هم غم مهمی براتون پیش میاد، متوسل بشید به ذیل عنایت پروردگار، دعا کنه. دعا و تضرع، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا در قرآن. وقتی که حادثه پیش میاد، ازان بایستی به خدای متعال پناه ببره و دعا کنه. این دعا منافات ندارد، با اینکه انسان در مقام عمل، در مقام تدبیر، همه اون کارهایی که بر عهده یک انسان عاقل و متفکر و مدبر است انجام بده، منافاتی ندارد. اما در این حال دعا لازم است. پیغمبر اکرم در میدان جنگ، در وسط میدان جنگ، وقتی کار مشکل می شد، دست ها رو بلند می کرد به دعا و عشق می ریخت و از خدای متعال نصرت می خواست. ما ها که انهو اگر چنانچه در یک حادثه‌ای به خدای متعال تضرع کنیم، از مردم و از کسانی که شاهد و ناظر ما هستن گنهو خجالت میکشیم. گنهو این دعا و تضرع اندالله رو اقرار به ناتوانی خودمون در مقابل این قضیه قرار میدیم. فرض کنید حالا یه توطئه‌ای از طرف استکبار مثلا به وجود آمده، باید مشتار گره کنیم و همینطور حماسه و شعار بدیم، دعا و خدایا خودت کمک کن اینا نباید باشه. ما اینجور تصور میکنم. پیغمبر اکرم نه، وسط میدان جنگ که دشمن او رو احاطه کرده و حادثه های بزرگ در پیشه، اونجا تضرع میکرد، گریه میکرد، توسل میکرد، دعا میکرد، از خدای متعال میخواست. البته جنگم میکرد، تدبیرم میکرد، آرایش جنگی لشکر را هم به بهترین وجهی انجام میداد. در دفاع مقدس خود ما هم همینجور بود. در اینجا هم بچه های ما، جوان های ما متوسل می شدند به ذیل عنایت حضرت حق و به ائمه اطهار علیهم السلام در سختی ها، در مشکلات بزرگ دعا می کردن، خدای متعال هم فرج می داد. این یک. پس اول دعای در سختی ها، کروبات، ول استغفار و عند الذنب. دومی استغفار کردن در وقتی است که گناهی از انسان صادر. ما شب و روزمون مبتلاست به معاصی و ذنوب کوچک و بزرگ، بعضی رو میفهمیم، بعضی رو هم خودمون ملتفت نیستیم، عادی شده برام. اون ذنبی و گناهی که ملتفت شدیم وقتی انجام دادیم، بلافاصله استغفار کنیم. استغفار هم فقط گفتن استغفرالله و اتوب الیه نیست، یعنی واقعا عذرخواهی کنیم. استغفار یعنی عذرخواهی از پروردگار، معذرت خواهی، معذرت میخوام پروردگارا. این استغفار، این موجب میشود که موانع استجابت دعا برداشته بشه، موانع صدور دعا برداشته بشه، موانع تضرع برداشته بشه. دعا استغفار خصوصیتش اینه: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصم، تغير النعم، تنزل النقم، تحبس الدعاء. این هم یک. پس استغفار هم اون کار دومی است که اگر چنانچه انجام بدیم، نگرانی های ما از ضرری که از حوادث متوجه میشه برطرف خواهد. سوم و شکر عند النعمه، هر نعمتی که خدای متعال به شما داده شکر کن، که لئن شکرتم لأزیدنکم. این شکر نعمت موجب افزایش نعمت. در روایت دارد که هر وقت یادتون آمد، نه حالا الانی که نعمت رو خدا داد، نعمتی که قبلا داده، و هر وقت یادتون آمد از این نعمت، سر به سجده بگذارید، بگید الحمدلله رب العالمین. روایت دارد. اگر سوار اسب هستید، گاهی انسان یه جوری تو خیابون تو کوچه است نمیتونه مثلا بیفته، میگن اگر سوار اسب هستید سرتون روی اون قاچ زین بگذارید، بگید الحمدلله. یادتون میاد تو کوچه، حالا سجده نمیدونید بکنید، بگید الحمدلله رب. یعنی شکر نعمت در همه احوال این سه چیزی است که موجب میشود انسان نگران و دلواپس زیان حوادث گوناگون در پیرامون خود نباشه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
خدای من.
همچنان از برنامه آینه حقیقت رادیو دری صدای ما را میشنوید. بسیار خوشحالیم که شما هم در کنار ما هستید و این برنامه را میشنوید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه ماست. میتونید پیامک بزنید و اگر سوالی درباره مسائل دینی و اعتقادی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما به نوبت و سر فرصت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند آیا گناه کردن در سنین مختلف فرق داره و مجازات آن متفاوت است یا خیر؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را درباره این سوال.
بچه تا سن بلوغ نرسیدی چه گناهی در نامه عملش نوشته نمیشه، یعنی بچه حالا چه پسر چه دختر تا به سن بلوغ نرسیده گناهی به حسابش نوشته نمیشه. منظور این حرف این نیست که اگر بچه مثلا حقی را از کسی ضایع کرد اون حق ضایع شده باشه، نه، اولیا بچه باید حق رو جبران بکنه. مثلا بچه اگر زد شیشه مردم رو شکست یا زد دست یک نفر رو شکست، ولی اون بچه باید جبران بکنه و اون از کنم دیهش رو پرداخت بکنه یا اون مالی که ضایع کرده رو باید تاوانش رو بده. و اگر این کار رو دیه بچه نکرد، خود بچه وقتی به سن بلوغ رسید باید اون حقی که ضایع کرده رو بده. اما گناهی در نامه عملش نوشته نمیشه، چون دزدی دو حیثیت داره، یک نافرمانی خدا و اینکه کار قبیحی انجام شده، کار زشتی انجام شده، دو حقی که در مسیر این دزدی ضایع شده. اون اولیش در نامه عمل بچه نوشته نمیشه، ولی دومیش به حسابش گذاشته میشه یا ولیش باید این حقو پرداخت کنه، اگه پرداخت نکرد خودش باید در بزرگی پرداخت کنه. پس بچه اصلا گناه در نامه عملش نوشته نمیشه. انسان ها هم تا سن 40 سالگی باز یک نوع تخفیف هایی دربارشون ممکنه اعمال بشه. از سن 40 سالگی به بعد سختگیری میشه، دیگه میگم عقلش کامل شد، دیگه دوره نمیدونم شور جوانی و همه گذشت، از این به بعد دیگه مطلب حساس تر میشه. پس خود اون کسانی هم که بالغن باز این دو مرحله با هم فرق میکنه، قبل از 40 سالگی با بعد از 40 سالگی تفاوت میکنه. قبل از 40 سالگی ممکن تخفیف هایی داده بشه، اما بعد از 40 سالگی دیگه تخفیف هم داده نمیشه. از اون طرف سن های بالاتر یک رحمت هایی هم، مثلا از سن به 50 سالگی میرسه میگن خب دیگه این در حال مستضعف، به سن استضعاف رسه، به سن 60 سالگی میرسه مرحوم میشه، یعنی مورد رحمت ویژه قرار میگیره. بالاتر که میره که دیگه خیلی عنایت ویژه هم تو سنهای بالاتر مؤمن که اون سنها میرسه عنایت ویژه از اون طرف باز هست. سلام خدا.